در سفارج طهارت جلسه 89 22 اردیبهشت ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العربين ارواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه ولادت با سعادت مولای من مولى الموحدين و امام المتقين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله و سلامه عليه است. این ولادت با سعادت رو خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافده و حضرت معصوم علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما از شیعیان و موالیان راستین اون بزرگوار و فرزندان معصومش بوده باشیم. و همین مناسبت این صلوات خاصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزله هارون من موسى. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله و لعن من نسب له من الاولين والاخرين و صل علیه افضل ما صلیت علی احد من اوصیاء انبیائک یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث در بله
خب بدید تا لذت داشته باشه، عیدی بدید همه ما ملتز بشید. این کبرای کلی که می فرماید عیدی لازمه، تطبیقش بر کی باید بشه؟ اولا سعادات اعظام که در مجلس هستن، خب ماها که جز رعایا هستیم. عرض میکنم به این که بحث در استدلال به استصحاب عدم جعل نجاست بود برای ولد کافری که سار مسلمن، یعنی اون کافری که پدر هست و مسلم شد. بگیم ادله داله بر نجاست اولاد کفار که اجماع و سیره هست، چون لبیست لسان نداره این فرض رو شامل نمی شود که والد این ولد مسلم شده باشه. بنابراین شک می کنیم به نحو شبهه حکمیه که این ولد الکافری که حالا پدرش مسلمان شده این پاکه یا نجس است. میگیم قبل الاسلام یا اوائل اسلام که جعل نجاست نشده بود برای ولد کافر، خب جعل نشده بود برای تمام احوالش، هم زمانی که پدرش کافره هم زمانی که پدرش مسلمه، برای تمام این احوال جعل نشده بود. برای اون مقطعی که پدر کافر باشه میدونیم اون عدم جعل به جعل تبدیل شده و اون عدم نقص شده. اما برای این مقطعی که پدر مسلم است آیا برای این عدم جعل نجاست به جعل تبدیل شده یا نشده؟ شک داره. لا تنقض الیقین بالشک، یه یقین به عدم جعل نسبت به این مقطع رو نقض نکن. پس استصحاب بکن عدم جعل نجاست برای این مقطع را.
این استدلال، این استدلال اگر تمام باشه قهرن بر اون قاضی طهارت مقدمه دیگه، نوبت به اون میرسه. برای جواب از این استدلال وجوهی میتوان گفت که باید بررسی کنیم. یک وجه رو دیروز گفتیم و اون اینه که کسی بگوید این استصحاب عدم جعل معارض است با استصحاب بقاء مجعول، چون در این حالت ما دو حالت سابقه داریم. وقتی نظر به قبل میکنیم دوی متیقن داریم، یکی این که بله به قبل خیلی دور که نگاه میکنیم میگیم جعل نجاست برای این مقطع نشده بود، این یه متیقن ماست. یکی یه متیقن همین نزدیکی داریم، قبل از اینکه این مسلمان باشه، دیروز، امروز، هر وقت، یک ساعت پیش، این بچه نجس بود، الان نمیدونیم با اسلام آوردن او این نجاست از این بچه برطرف شد یا نه، استصحاب بقای اون نجاست رو میکنیم. تو اینو بهش میگیم استصحاب بقای مجعول، یعنی اون نجاست جعل شده، اینو استصحاب میکنه. اون استصحاب عدم جعل با این استصحاب بقای مجعول تعارض میکنه و تساقط میکنه. بنابراین نمیشه به اون استصحاب عدم جعل تمسک کرد بگیم این نجس نیست، چون به تعارض تساقط کرد. این اشکاله. از این اشکال بعد یجاب به این که اینا تعارض ندارن، چون استصحاب بقاء مجعول و شکی در این که اون نجاست قبلی باقیه یا باقی نیست، این مسبب از این است که آیا نجاست در این مقطع جعل شده یا جعل نشده. منشأ این شک اونه که آیا جعل نجاست شده یا نشد. بنابراین استصحاب عدم جعل استصحاب سببه، استصحاب بقاء مجعول استصحاب در نایه مسببه و استصحاب در نایه سبب مقدمه بر استصحاب در نایه مسبب است، و یا به تعبیر دیگر حاکم است. لا ما بینت الاصول، بنابراین اون استصحاب عدم جعل جاری میشه، استصحاب بقاء مجعول اینجا جاری نمیشه تا تعارض کنم. این یک بیان. نه، یعنی ما اینو میدونیم، نه مزیب یه چیز که نمیدونیم، برای اینجا جعل نشده بود. همین عدم جعل که برای این صورت یقین داریم سابق بوده، درست؟ الان همون عدم جعلی که میدونیم سابق بوده استصحاب بکنیم. علت این که گفتیم مزیب یا چی، این بود که اون جعل صادر شده از شاره رو نمیدونیم موسعه یا مزیب، اونطور که استصحاب چیزی رو بیان نمیتونیم، اصلی در اونجا نیست، استصحاب عدم تزیق اون یا موسع بودن اون، اینا رو نداریم، چون اونا حکم شرعی نیستن، حالات خاص در نظر گرفتن شاره. بله؟ ولی میدونیم نجس بوده که اطلاق نداره بدونیم به اون دلیل بگیم، ولی حالت سابقه اینه که میگیم بابا این اون وقت نجس بود، نشیر و الی حاضر ولد، میگیم این یک ساعت پیش نجس بود، همون استصحاب میکنیم. جواب دومی که از این تعارض داده میشود اینه که استصحاب بقاء نجاست و بقاء مجعول اینجا جاری نیست. چرا؟ چون موضوع عوض شد، اونی که نجس بود ولد الکافر بود، الان این ولد الکافر نیست، ولد المسلم. بنابراین استصحاب اون نجاست برای این اسراء حکم موضوع الا موضوع آخره. در باب استصحاب وحدت موضوع متیقن و مشکوک لازمه، همین اون وقت اینجوری بود حالا شک داریم، این همان نیست، اون ولد الکافر بود، این الان ولد المسلم است. بنابراین استصحاب جاری نمیشه، میمونه همون استصحاب عدم جعل، میگه برای این نجاستی جعل نشده است. این جواب رو مرحوم شهید صدر قدس سره در بعضی از کلماتشون، نه در این بحث، در بعضی کلماتشون در بحث آخر اشکال کردن و اشکال ایشون هم اشکال درست و واردی است. فرموده که درسته که اون وقت رو عنوان ولد الکافر رفته بود، اما درسته در لسان دلیل اینه که ولد الکافر نجسان، ولی این حیثیت تعلیلیه است در نظر عرف. این ولد الکافر یعنی این عنوان باعث میشه این گوشت و پوست و استخوان و اینا نجس باشه در نظر عرف، نه ولد الکافر. خود عنوان ولد الکافر به عنوان ولد الکافر قابلیت نجاست نداره. مثلا بگیم ولد الکافر، به خود این مفهوم، این عنوان کلی، این کثیفه. پس یعنی چی؟ یعنی این ذات خارج
با این وصف،
این وصف نه، حتی با این وصف هم نه، این وصف خودش اوصاف قابلیت برای تنجس فیزیکی خارجی نداره. ذاته اونی که میشه کثیف باشه این جسمه. موضوع نجاست کثافت جسمه، نه صفت الجسم. مثلا فرض کنید این جنس ایرانیه، وصف ایرانیتش هم دخالت داره این کثیف باشه؟ وصف ایرانیت که این جسم خارجی این چنینیه. هیچ فرق اوصاف نه، مگر عینیت خارجی داشته باشه، مگر عین خارجی باشه. نه کلمم همین جوره، کلمم یعنی این، یعنی این ذات، این ذات کلبه، این اونجا این ذات کلبه، اسم این ذاته، نه یه حیثیته، اسم این ذاته، همین گوشت و استخوان اسمش کلبه. این نظیر کجاست؟ نظیر این که الماء المتغیر احد اوصافه الثلاثه به نجس اول متنجس یتنجس. خب میگیم آب متغیر احد اوصافه الثلاثه این یتنجس. شیخ رضوان الله علیه بزرگ در باب استصحاب در باب تمییز موضوع متیقن فرمودن ما موضوع متیقن رو باید از چی بگیریم؟ از دلیل یا از عرف یا از عقل؟ اگر بخوایم اینجا از دلیل بگیریم، دلیل گفته الماء المتغیر احد اوصافه الثلاثه، پس موضوع الماء المتغیره. حالا اگه این ما که تغییر احد اوصافه الثلاثه، یه چند روز گذشت آفتاب بهش تابید من قبل نفسه بدون القاء کر بر او مصفا شد، آیا میتونیم استصحاب بقای نجاستش رو بکنیم یا نه؟ اگه بگیم موضوع دلیل رو، موضوع استصحاب از دلیل باید بگیریم، نه، چون الان متغیر نیست. اگر بگیم موضوع رو باید از عقل بگیریم، باید اینجا ببینیم عقل راه داره بفهمه موضوع نجاست چیه. اگه عقل میگه موضوع نجاست بله این مجموعه است، باز نمیتونیم استثناء. هم یه عقل هم بگه نه، اونی که موضوع نجاست میتونه باشه همون آبه. این از تغییر و تغییر و اینا حیثیت تعلیلی هست، اینا باعث میشه. اگر هم بگیم عقل اینجا راه نداره، میگه اینا امور تعبدی من نمیفهمم، پس عقلم نمیتونه و قهرم ما دیگه استثناء هم نمیتونیم بکنه، چون نمیدونیم موضوع اینجا هست یا موضوع باید از عقل بگیریم، عقلم تو اینجا حرفی نمیزنه. اما اگر بگیم موضوع رو باید از عرف بگیم، عرف میگه وقتی شعاره گفت الماء المتغیر احد اوصافه الثلاثه نجسون، عرف میگه یعنی اون آبه نجسه به واسطه اون تغییر آبه دیگه. تغییر خودش متصف به نجاست نیست، اون آبی که این صفت رو پیدا کرده، او خود اون آبه موصوف متصف به نجاسته، نه موصوف و وصف با هم دیگه که حامل نجاست هم ما باشه هم وصف تغییرش باشه. نه، وصف تغییرش که حامل نجاست نیست، حامل و نجاست خود آبه. فهم عرفی اینه، میگه این آبه نجس شد،
نه چون قابلیت نداره. آب هم یه جسمیه که یه
ویژگی و احساس این جسم ما
نه خب تعریفشون اونجا اینجا میاد اونجا موضوع رو آب میدونه نبودم و اگر بگیم که اصلا مطلب میتونه درست باشه ولی نبا این تعلیم این که بگیم که علت این که تغییر جز موضوع نیست که تغییر نمیتونه متنجس باشه. خب آب هم یعنی جسمی که یه سیر خصوصیت داره، خب باید اون خصوصیت نمیتونه متنجس،
نه جسم آب، بله بازم جسم آب، نه اینکه مثلا حیث سیلانش، نه حیث سیلانش باز نه، ولی جسم آب، اونی که میخوایم بگیم اینه جسم آب.
اگر خصوصیت آب بدنش از بین رفت و جسمش باقی بود چی؟
باز نجسه. مگر بله بله نه مگر اینکه استحاله بشه، در استحاله کلن جسم عوض میشه، اون دیگه نیستش، اون جسم قبلی نیستش، در استحاله کلن تبدیل میشه. اما اینجوری نشه بله. مثلا از روان بودن بیفته، ولی آبه، آب بهش بگم. خب اگه اینو گفتیم بله اوف میگه بله اون قبلا نجس بود، دست حساب باقیه دیگه، درسته. قضیه متیقن و مشکوکه یکیه و نقض میشه. و حق اینه که چون ادله استصحاب مخاطبش عرفه، همونی که عرف میفهمه مراد گوینده هست سلام الله علیه، مرادش همون. بنابراین ما باید بگیم که موضوع رو بعد از کی بگیریم؟ بعد از عرف. هر جا عرف اینو صادق میدونه که اگه دست از حالت قبلی برداره میگن نقض کردی حالت سابقه رو، عرف بگه اونجا استصحاب جاریه. و ما در اینجا، و ما آره اینو تمام بکنم، و ما در اینجا اگه این بچه یه ساعت پیش نجس بود، میدونیم قطعا نجس بود، بعد از که پدرش اسلام آورد دست از نجاستش برداریم، همه میگن آقا من نمیدونست، یعنی اشاره نگفته لا تنقض الیقین بشک. خب قبلا که یه ساعت پیش نجس بود چجور دستش برداشتی نجاستش؟ این با استصحاب بقای نجاستمون ما هیچ فرقی نمیکنه. پس بنابراین اینجا موضوع باقیه، استصحاب جاریه. کسی بخواد بگه اینجا استصحاب جاری نیست، تمام نیست. بله بله درست، دو جور ما، نه اینکه میگه نه چون حکم که دوتا میگه، چون از شعار مطلع است که گفته ولد المسلم مشمش کذاست، اما حرف در اینه که اگه از شهر هیچی به ما نرسید، دلیلی نرسید که این پاک نجسه حکمش قضا از یا نیست، و عرف به نحو شبهه حکمیه شک کرد که الان باید احکام زمانه که پدرش کافر بود بار کنه یا نه احکام اسلام رو بار کنه، فرض شک رو بکنید. برخورد خارج به خاطر فتوه هاست و اینا که شما گفتید چیه یا از ادله فهمیدن، با فرض شک رو باید شما بکنید. الان بله در خارج به خاطر احکام شرعی است که بیان شده، روایاتی که قبلا خوندیم. فرض الان اینه که اگر ما بودیم هیچ دلیلی نبود، درست؟ نه قرآن دلالت کرد، نه سنت دلالت کرد، نه اجماعی بود، نه سیره‌ای بود، هیچ نبود، ما بودیم، فقط این بود که این بچه میدانیم که زمانی که پدرش کافر بود اسلام حکم کرده بود این نجسه، اون زمان اسلام حکم کرده بود که این در قبرستان مسلمان ها نباید دفن بشه، اون زمان حکم کرده بود به این که ازدواج با او باطله و و و و اینا رو حکم کرده بود. هیچ دلیل دیگری نداریم که بعد از این که پدرش مسلم شد این با چه کار کرد، هیچ دلیل نداریم، به نفعش رو به حکم میگه. خب اینجاست که گفته میشه آقا استصحاب عدم جعل اون احکام، که یکیش هم نجاست عدم جعل هم برای این زمان، درست؟ حالا اون احکام جا به جا مختلف میشه عدم جعلش نتیجهی که ازش میگیریم، یکیشون جواز نکاح البته نداره، چون یه وقتی که جایز نبوده جواز نکاح جعل نشده، حالا جعل نشده، ولی یه وقتی حرمت دفن او در مقبره مسلمین جعل نشده بود، خب استصحاب میکنم عدم حرمتش. جا به جا باید ببینیم که اون حالت سابقه که میخواییم عدد جمع شده اون چیه. بله حضرت عالی، خب بله الحمدلله قضیه شرطیه فرمودید اون خوبه، که اگه اونجور باشه اونجور، اونجور باشه اونجور، شهید صدر هم قبول داره. ولی فرق ایشون با شما اینه که شهید صدر حقا درست میفرمایند که خب دیگه حالا اون دیگه که عرف میگن این بدن نجسه، این بدن، این گوشت و پوست و استخوان که ولد کافر بود، نه به عنوان ولد کافر بیست که ولد کافر حیث تقییدیه باشه، نه حیث تعلیلی است. چون ولد کافره این بدنش نجسه، این بدن که باقیه، بدن که عوض نشده. این فهم عرفه. حالا شما فوق عرف شدید در اثر درس خوندن دیگه، خدا کنه که آدم هر چی درس بخونه فوق عرف نشه در این چیزا، ولی فقیه نیست. ممکنه فیلسوف و عارف باشه ولی فقیه نیست. باید این جهتش محفوظ بمانه تا اینکه احکام الهیه رو این ور اونور نکنه. تعلیلیه نه، تعلیلیه یعنی که این ذات، این ذات که باقیه، این ذات که محکوم شد باقیه. اون حیثت تعلیلیه شد یعنی کار حد وسط در برهان رو میکنه. چون فرزند کافره این ذات نجس شد، الان این ذاته ابن رفت؟ نه احسن تو بله بله توضیح. ببینید اگر اون واسطه، اون حیثیت تعلیلیه، حیثیت تعلیلیه در بقا، در حدوث و بقا باشه، بله با زوال اون میدونیم حکم ابن رفته، حکم بدون علت نمیشه، درست؟ اما اگه ما احتمال میدیم این فقط حیث تعلیلیه در حدوثه، شاید در بقا دیگه دخالت نداشته باشه، فلزا شک میکنیم نجس هست یا نجس نیست. فقط حیثیت تعلیلیه در حدوث اون نجاسته، ولی در بقا شاید دیگه دخالت نداره. اگر اینجوری شد که به خاطر اینم شک میکنیم، فلزاست میگیم خب این موضوع به واسطه اون علت که فقط احتمال داره علت در حدوث نجاست داره شون نجس شد. حالا اون علت ابن رفته، شاید اون دیگه دخالت در بقا نداشته باشه. برابر این، حالا که دخالت در بقا نداره، محتمل از همون نجاست سابقه ی حادثه ولو علتش ابن دیگه رفته، اما اون همون نجاست باقی باشه. چون احتمال میدیم پس شک میکنیم که آیا اون نجاست باقی یا نه. شارع به ما میگه لاتنقضی یقین.
تعلیلیه دو قسم داره؟
بله، حیثیت تعلیلیه ای که تعلیل است برای اون حکم حدوثاً و بقاءاً، درست؟ مثل چی؟ میگه قلد انهازا لأنه مجتهدون، درست؟ قلد انه لأنه مجتهدون عادل. این حیثیت تعلیلیه است که از این آقا میشه تقلید کرد، اما علت در حدوث و بقاءه. فلذا اگر یک بیماری پیدا کرد همه معلوماتش یادش رفت، نمیدونیم بگیم خب باشه ما همینطور ازش تقلید میکنیم، چون قبلا که از این آقا تقلید میکردیم، آقا که همون آقا فقط آلزایمر گرفته یادش رفته. نه، اینجا حکم عقل و حکم عرف اینه که علم حیثیت تعلیلیه حدوثاً و بقاءانه، از این آقا میشه تقلید کرد چون عالمه. این علم اونجا حیثیت تعلیلیه هست، اما حیثیت تعلیلیه ایست که حدوثاً و بقاءاً دخالت داره.
مثلا حیثیت تعلیلیه بشه من هاشونم
یعنی تقابل بین حیثیت تعلیلی و تعلیلیه، یعنی اون مشروط به این، مقید به این حکمش دینه، اون میشه تعلیلیه. نه اینکه این فقط علت، ولی موضوع چیز دیگریه، نه اون مرکب مقید مجموعه.
حیثیت تعلیلیه حدوثی و بقاءاً غیر از حیثیت تعلیلیه است.
خب این به خدمت شما. پس بنابراین اینجا استصحاب جاریه به این بیان و تحقیق خصوصی کبرای این مسئله در اصول دیگه در اونجا. بنابراین این جواب دوم درسته. جواب سومی که اینجا یعنی مطلب دیگری که اینجا گفته میشه، جواب سوم به این تعبیر تمام نبود در مقابل. پس این استصحاب عدم جعل نجاست در اینجا، استصحاب عدم جعل نجاست، این به خدمت شما شد که تا حالا چند تا اشکال داشت؟ یک اشکال، و اون اشکال دو تا اشکال، یک اشکال این بود که این معارض است با استصحاب بقای مجهول. برای این معارضه دو تا جواب داده شد، یکی اینکه اون که حاکمه، اون گفتیم جواب درستیه، یه جواب این بود که این استصحاب بقای مجهول جاری نیست، اون تعدد موضوعه، گفتیم این جواب درست نیست. جواب دیگری حالا از اون بذار یه خود جلو بره اگه اجازه بده. علی آقا؟ بله بله، اتحاد موضوع. اشکال دیگری که به اون استصحاب عدم جعل هست، عدم جعل نجاست، اینه که این معارض است با استصحاب عدم جعل طهارت. شما میگید قبلا برای این نجاست جعل نشده بود، استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست. خب ما میگیم یه وقتی طهارت هم جعل نشده، استصحاب میکنیم عدم جعل طهارت. پس این دوتا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. این اشکال هم اشکال وارد و درستی است. بنابر مسلک کسانی که میگن هم نجاست هم طهارت امران مجعولان شرعی، هم اونو شاره باید اعتبار کنه و جعل کنه نجاست را، هم طهارت یک امر مجعوله. بنابراین اما بنابر مسلک بعضی که شیخ الاستاد تبریزی قدس سره آقای عاشق جواد، ایشون قائل است به این که طهارت لیس الا عدم نجاست، تعبیر آخری از همونه دیگه، شاره نمیاد. یا شاره نجاست جعل میکنه یا نمیکنه. اگه نجاست جعل کرد بگیم نجاست، اگه نکرد بگیم طاهر دیگه. این یک مجعول آخری نیست، یه اعتبار آخری نیست. بنابراین استصحاب عدم نجاست که جاری کردیم، تعبیر دیگری شده که پاک، نه لازمشه نه یه چیز آخریه. خب بنابراین مسلک لا بأس به. اما چون به خدمت شما عرض شد که مستظهر از ادله شرعی ظاهر اینه که طهارت غیر نجاست، نجاست غیر طهارته و اینا مجهولان شرعیان هستن، اندنا این اشکال اشکال درست و قویی است که بله طهارت امر آخری است، نجاست امر آخری است، اینا مجهولان شرعیان هستن، اگرچه ممکنه منشأش هم دو امر واقعی باشه، یعنی گتره و گزاف نیست همین جوری، نه نجاست یک منشأ واقعی داره در خارج و شاره به خاطر اون قذارت واقعی خارجی جعل نجاست میفرماد، اعتبار نجاست میفرماد. طهارت هم همین جوری پاکی، یک نورانیت، یک صفا هست در واقع، شارم طبق او اعتبار طهارت میفرماد. البته این مانع از این نیست که ممکنه یک جایی هم اعتبار نجاست بفرماید بدون اینکه همچی چیزی در خارج باشه، مثل نجاست کفار علی محتمله الامام قدس سره که ممکنه هم به سیاسی باشه برای ایجاد تنفر در بلان، این که در خارج واقعا آدم کافر یک قضاوت تکوینی داره، این چنین ممکنه نباشه. بله بله. خب یعنی احتمالش تو داده شده در بحث خودش. بهرن بهرن استصحاب عدم طهارت مبتلای به این معارضه و حجت نیست، یعنی این اشکال رو وارد بدونید. اما استصحاب عدم جعل نجاست معارض است با استصحاب عدم جعل طهارت، و دیگه اینجا حاکم و مکروه و فلان هم نداره و به خدمت فلزاست که هر دو در عرض همان تعارض میکنم تساقط میکنم. نهایتا اینکه این راه تمام نیست به خاطر این اشکال. بله نمیده. اگه بگید ها، اگر شما بگید که نه، چون عدم طهارت خودش امر شرعی اثر دیگه نمیخواد، این جعل درست، بنابراین این دوتا با هم تعارض میکنن تساقط. خب این راه هم پس کنار رفت. بقیه فی المقام اجازه بدید این چند دقیقه رو من تمام کنم بعد در خدمت شما هستم. خدمت بقیه فی المقام امرون که من خیال میکردم و قاطع بودم که اون روایتی که دیروز خوندیم که اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام اینجا مطرح کردم، این قاطع بودن، ولی دوستان فرمودن که نه شما این روایات قبل مطرح نکردید. خب این تفریح پیش اومده بود، من اینو قبل از روایات بعدی که گفتم نوشته بودم، این مثل این که گفته نشده بوده، یعنی مثل این که نه حتما گفته نشده بوده. بنابراین حالا تدارک میکنیم، چون این خودش دلیل مهم نیست در مقام، این روایت جامونده بود عرض میکنیم. این روایت شریفه رو شیخ طوسی قدس سره در تهذیب نقل فرموده و صاحب وسائل روایت رو در باب 70 از ابواب کتاب عتق حدیث اول نقل فرموده. محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابی جعفر ان ابی الجوزا ان الحسین ابن علوان ان عمرو ابن خالد ان زید ابن علی ان آبائه ان علی علیهم السلام قال اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام یا جر الولد الى الاسلام فمن ادرک من ولده فمن ادرک ای بلغ بالغ بشه فمن ادرک من ولدهی دعی الى الاسلام فان ابا قتل التفصیل قاطع للشرکه اونایی که بالغ میشن اونا لم یجر لای لم یجر پدر اونا رو به اسلام نمیکشه یا کشونده نمیشن، اونا مستقلن اسلام بهشون عرضه میشه، اگه قبول کردن فبه ها، اگه نکردن یا کشته میشن. اما اونایی که بالغ نشده اند غیر بالغان، این روایت میفرماد که تابع پدرن، اسلام پدر اسلام اونا میشه و تابع او هستن. و این روایت خودش که فقط غیر ممیز رو نمیگه، غیر بالغ، غیر بالغ تابع پدر میشه، بالغ حسابش مستقله. این روایت دلالتش دلالت فهم و خوبی است و حتی غیر ممیز رو هم شامل میشود. بله، یعنی میکشوندش، میکشاند او را به اسلام. خب قهرن غیر ممیز باشه، یا قهرن این اسلام، اسلام حکمیه و تبعیه دیگه، چون اسلام حقیقونه که به شهادتن باشه، نه اینکه خود به خود چون شده همینطوری این بگیم مسلمان. این نمال کلام در سند این روایته. ولی آقا بله جر الولد الاسلام، بله دیگه ایناش همونهاییست که گفتیم، با این اسلامش ثابت میشه. اگر اون کبرا رو بهش زمین بکنیم کل مسلم انفاهه، که این هم پاک خواهد شد، و الا اگر بگیم که نه اون کبرا رو قبول نداریم، این میگه ولدش جر ولد او الاسلام، این مسلمان، اما حالا پاکه یا پاک نیست، خود این روایت نمیتونه دلالت بکنه. ولیکن ممکنه کسی بگوید اطلاق مقامیش که داره میگه ولد به اسلام کشیده میشه، خب اگر واقعا این نجسه، این پدر باید اجتناب کنه این بچه ها، تا مادامی که خودشون انتخاب اسلام نکردن اجتناب بکنه. این مقام، مقامیست که باید تنبیه بشه برای مسئله، بگن ای پدر تو روز گفتیم بچه هات مسلمان هم، ولی پاک نیستن ها، حالا این بچه شیخاری که داری، این بچه دو سالهی که داری، این بچه چهار پنج سالهی که داری، اینا همه نجسن و شما تو زندگی باید از اینا اجتناب بکنید. این یک امر خیلی مهمی است، این جای اینه که تنبیه بشه و گفته بشه. عدم بیان و تنبیه این که باید اجتناب بکنید و از با اون معامله تهارت نکنید، این دلالت میکنه برای اینکه همچه حکمی در اینجا نیست و اینا پاکه. بنابراین به اطلاق مقامی میتونیم تمسک کنیم برای این جهت. بله؟ کیو؟ اون بالغه، غیر بالغ رو نگفت، اون بالغ است که دعیه الاسلام، غیر بالغ رو نگفت.
یاد دیگه
خب بالغ که خودش یه آدم حسابیه دیگه، بالغه دیگه، مثل بقیه مسلمان هاست. اون بله دو ایه
اگر
بله؟ نداره دیگه، اسلام پدر نقشی در بالغ نداره. نه چون دو ایه ایل الاسلام، دو ایه ایل الاسلام ولم یقبل. اشکال داره اگه دست، اگر که شما مبسوط الید بودید چه اشکال داره بعد این کار بکنه؟ بله بله، پیامبر این کارو میفرموده بر اساس نقل. ائمه علیهم السلام هم که مبسوط الید نیستن. آقای خویی هم در منهاج الصالحین مراجعه کنید، آقای خویی در منهاج الصالحین میفرماید فقیه اگه مبسوط الید باشه در زمان غیبت هم باید این کارو بکنه و ایشون هم جهاد ابتدایی رو واجب میدونه، منتها اگه بستید داشته باشه. امام جهاد ابتدایی رو میگه فیه اشکال اون، مرحوم امام جهاد ابتدایی میگه فیه اشکال اون، ایشون فتوا نمیده به اینکه جهاد ابتدایی بر فقیه واجبه، اگرچه تشکیل حکومت اسلامی برش واجبه اگه بتونه، اما جهاد ابتدایی میگه فیه اشکال اون. آقای خویی میگه نه، روایات و ادله داله بر جهاد ابتدایی اطلاق داره، فقیه هم برش در عصر غیبت لازمه بر مسلمین. حالا اگه فقیه بود خب چون حرف فقیه از اینجوری درازه بگاهیم، فقیه چون نفوذ داره و نافذه و میتونه این کار انجام بده، اگه نبود عدول مؤمنین باید این کار بکنن. بله اگه مبسوط الیده میگه باید دعوت بکنن، اونا رو قبول کردن که فبه ها نکردن به جنگم باشه. شما اگه میتونید بگیرید اشکال نداره. بله یعنی دعوت به اسلام میشن. حالا این قتله که اینجا میکنه میفرماید، اون روایت دیگه میگه یا جزیه بگیر، وقت جمع بین اینا میشه تفکیر. این حالا این فعلا داره میگه باید بکش، اون روایت هم میگه در فلان صورت جزیه میتونی بگیری، پس جمع بین اما تخییر میشه. بله بله بابا بالغن قتله. بله نه اینجور نیست. خب حالا این به خدمت شما، حالا اون احکام خودش سر جا خودش، به اونا کار نداریم فعلا که بگیم اینجوری هست یا اینجوری هست، حالا این سر جای خودش. حالا آقایون نذاشتن دیگه وارد سند بشیم، قرآن سند این روایت میمونه برای روز چهارشنبه، برای یه روز شنبه انشاءالله.
در مورد استفاده آب، اگر که آب استفاده بشه شما سرمایه خود که اینجست
بله بله درست.